ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران با یک روز تأخیر به قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه مسلمانان در میانمار رأی مثبت داد. یک مقام روس میگوید اعضای گروه حکومت اسلامی قصد نفوذ به ایران و چند کشور دیگر را دارند. وزیر نیرو میزان بارش فصل پاییز در ایران را 25% کمتر از مدت مشابه در سال گذشته اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران روز سه‌شنبه با ارسال یادداشت رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان در میانمار رأی مثبت داد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه‌ای از دولت میانمار خواست به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا خاتمه دهد. ایران به این قطعنامه رأی نداده بود و نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی اساساً مخالف صدور قطعنامه علیه کشورها از کانال کمیته سوم مجمع عمومی است. اما یک روز پس از انتقادهای گسترده به تصمیم ایران برای شرکت نکردن در رأی گیری، بهرام قاسمی اعلام کرد عدم حضور ایران در این رأی گیری به دلیل برخی ابعاد فنی و کارشناسی بوده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد نیکولای پاتروشوف در گفتگو با رسانه‌های روسی اعلام کرده اعضای گروه حکومت اسلامی با از دست دادن مناطق مورد تصرف خود و منابع درآمدشان در حال انتقال نیروهای خود به لیبی، یمن، فیلیپین و اندونزی هستند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفته این گروه در حال ایجاد جای پایی برای خود در افغانستان هستند تا از آنجا به ایران، چین، هند، آسیای مرکزی و روسیه نفوذ کنند. وزیر نیرو میزان بارش فصل پاییز در ایران را 25% کمتر از مدت مشابه در سال گذشته و 50% کمتر از متوسط دراز مدت بارش ها ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا اردکانیان در نشستی گفته است پیش بینی می شود تا پایان فصل زمستان حدود 15% کمتر از سال گذشته بارش داشته باشیم. پیش از او رئیس سازمان هواشناسی ایران از 40% کمبود بارش در 17 استان ایران در طول 2 ماه گذشته خبر داده بود. معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران میگوید در چند سال اخیر 4,000 تا 5,000 ساختمان دولتی ناایمن در برابر زلزله شناسایی شده، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود قدیری گفته در بسیاری از این ساختمان‌های دولتی ارباب رجوع در رفت آمد است و اگر اتفاقی رخ دهد خسارت‌ها و تبعات آن قابل پیش بینی نیست. این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی از بهانه‌گیری‌های برخی مسئولان در مورد توجه به ایمنی انتقاد کرده است. به گفته او مسئولان میگویند بودجه مورد نیاز در این زمینه را ندارند، در حالی که به گفته او اگر خودشان بخواهند کاری انجام دهند از زیر سنگ بودجه را تأمین میکنند. سخنگوی دولت از معدوم شدن بیش از 23 میلیون قطعه مرغ تخمگذار به علت ابتلا به آنفلوانزای مرغی در ایران خبر داد. به گفته محمد باقر نوبخت در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه مجوز واردات 19 میلیون تخم مرغ صادر شده است. آقای نوبخت اعلام کرد دولت مصوب کرده 100 میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود. با این حال رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از دولت انتقاد کرده و گفته سازمان دامپزشکی با وجود پیشبینی بیماری طیور در ماهای سرد سال ذخیره سازی این محصول را انجام نداده است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته میزبان حاصل تلاش صادق سبا توجه فرمایید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد رضا نیکفر است. آقای نیکفر پژوهشگر فلسفه سیاسی است و چند کتاب به تعداد زیادی مقاله منتشر کرده است که عمدتاً در نقد خشونت دینی یا به گفته او الهیات شکنجه و نقش سیاسی دین است. او همچنین از منتقدان جریان به اصطلاح روشنفکری دینی در ایران است. آقای نیکفر در تهران در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرد ولی در آلمان به فلسفه روی آورد و از دانشگاه کلن در رشته فلسفه با تزی درباره اندیشه های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی دکترا گرفت. او فعالیت رسانه‌ای هم دارد و سردبیر زمانه است که در آمستردام مستقر است. او میگوید که از نوجوانی سیاسی بوده و نسبت به مسائل اجتماعی حساس بوده است. آقای نیکفر تاکید ویژه‌ای بر سکولاریسم و جدای دین از امور دولتی دارد. او مقیم کلن است و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای محمد رضا نیکفر، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً به من بگید که شما برای مهمانی شام از کدوم پنج نفر میخواین دعوت کنید؟
من در اصل با اجازه شما میخوام 6 نفر دعوت کنم، ولی یکیشون غایبه، ولی چون همیشه حضور داره نمیتونم به یادش نباشم. ولی اون 5 نفری که حاضرند، کارل مارکس هست، علیرضا محمدی که حتما معرفی خواهم کرد که کی هست، ابن خلدون، سعدی و مارتین هایدگر.
شما اون 6 نفر گفتی، بس اون که غایبه شو. چیه ماجراش آقای نیکفر؟
خب اون ماجراش خصوصیه دیگه،
بنابراین هیچ توضیحی نمیدی در این باره؟
توضیح دیگه نمیدم.
خب بسیار خوب، حالا من بعداً از شما میپرسم که در مورد این 5 نفری که دعوت کردید برای ما توضیح بدید و اون یه نفری که در غایب و سایه هست و ما اطلاعی در بارش نداریم، ولی میخواستم ببینم حالا شما برای این مهماناتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
موسیقی رو انتخاب کردم از دوست عزیزم محسن نامجو. قطعه بسیار زیبایی داره به اسم خوشم ببر که شعری از سعدی رو میخونه. میبرزند ز مشرق شمع فلک زبانه، ای ساقی صبوحی در ده می شبانه.
خب شما محسن نامجو رو کلا به عنوان یه خواننده دوست دارید یا با این ترانه به خصوص که از سعدی خونده رو؟
هم دوست من هست، هم کارش رو دوست دارم، سبکش رو دوست دارم، سنت شکنیش رو، و انسان بسیار با فرهنگی است.
میبر زند ز مشرق شمع فلک زبان، ای ساقیه صبوحی درده می شبان.
برمیگردیم حالا آقای نیکفر به مهمانان شما. اول گفتید کارل مارکس.
بله، ولی مقدمتا میخواستم بگم که من خود آدم خوب خیلی میشناسم. کاش میشد همه رو دعوت میکردیم یک سالن بزرگ، هم ولایتی ها رو، زحمتکشان ده رو که میشناختمشون، کارگرانی رو که با اونان در تهران ارتباط داشتم در زمان روزگار فعالیت مخفی، هم کلاسی های دبیرستان، هم کلاسی های پلی‌تکنیک، یاران سیاسی، رفقای از دست رفته، و این طرف یک عالم فیلسوف و هنرمند و نویسنده، و کاش همه بودند و بچه هاشون هم می آوردن، شلوغ می شود و بازی می کرد. چون نمیشه، مجبوریم محدود کنیم. در نتیجه من خب گفتم من 6 نفر رو میخوام مهمون کنم. یکی قایبه ولی پنج نفر دیگه در درجه اول کارل مارکس. کارل مارکس جامعه کمالاته، یعنی اندیشه، رویکرد اخلاقی، عدالت جویی و رویکرد انتقادی به مسائل، و به عنوان یک منبع ثابت الهام همواره برای من بوده از زمانی که این انسان بزرگ رو شناختم.
خب کارل مارکس نظریاتش رو در مورد اقتصاد و سیاست و فلسفه در قرن 19 هم نوشته و مانیفست کمونیست تا اونجایی که من میدونم 1848،
بله،
یعنی میشه تقریبا 170 سال پیش. چگونه است که اندیشه های مارکس همچنان برای شما منبع الهام با توجه به تحولاتی که در دو قرن اخیر در دنیا پیش اومده؟
بله، ولی مهمترین نکته اینه که چنین نخواهد ماند. این پیامی است که من میگیرم از کارل مارکس. کارل مارکس کسی است که اندیشه عصر جدید رو آنچه را که در انقلاب کبیر فرانسه بیان شد این به شکل پیگیر ادامه داد، یعنی ایده های آزادی، برابری و همبستگی، و پرسید که شرط امکان این ایدئال ها چیست، و از این نظر ذهنش متوجه مسئله مالکیت شد و پرسش های رو برانگیخت که همچنان هستن. یعنی مسئله هایی که مارکس دیده بود، مسئله استثمار، مسئله تبدیل شدن انسان ها به شی، مسئله شیوارگی، از خود بیگانگی، همین مسائل سر جای خودشون هستن. و تا زمانی که این مسائل هستند ما ناچار هستیم به کارل مارکس رجوع کنیم، کارش نمیشه کرد. این دوست همیشه با ما خواهد بود.
آقای نیکفرد، بعضی ها میگوین نتیجه افکار مارکس استالینیزمه، اون چیزی که در روسیه پیش اومد. شما پاسختون به این منتقدین چیه؟
خب این بحث خیلی خیلی مفصلیه. من واقعا خیلی با این قضیه درگیر شدم که آیا این گونه هست. مارکس کاپیتال رو، اگر مارکس رو اساس رو کتاب کاپیتال بگیریم، این نقد اقتصاد سیاسیه. مارکس اصلا مارکس سیستم ساز نیست و در نتیجه سیستم ها رو ما نمیتونیم به اون متصل کنیم. ایده اصلی در نقد اقتصاد سیاسی بیان میشه و خب میبایست این ایده همراه میشد با نقد سیستم ها و نقد قدرت. میتونیم بگیم که خب کاش در این مورد بیشتر کار کرده بود، نوشته بود، ولی شما نمیتونید یکی رو مقصر بدونید که در این مورد کم نوشته. اون یک پروژه داشت برای یک عمر، اون هم نقد اقتصاد سیاسی بود که تا حدودی این کار رو تونست به انجام برسونه. بقیه کم و کسری های دیگران بود در ادامه دادن به این جریان که چرا نقد اقتصاد سیاسی با عناصر دیگه از نقد به اندازه کافی همراه نشد.
یکی از انتقادهای رایج دیگه به مارکسیزم و مارکس اینه که توجه به آزادی درش کمتر شده، بیشتر به دادگری و مسائلی از این قبیل تاکید شده نه به آزادی. آیا شما فکر کنید مارکسیزم و یا اندیشه‌های مارکس سازگاری داره با مفهوم آزادی؟
در قرن بیستم در این مورد خیلی بحث شد و کوشش کردند که عده این سازگاری رو نشون بدن. یک تز وجود داره که اگر بریم به عمق اون چیزی که اندیشه لیبرالی در مفهوم سیاسی کلمه گفته میشه، یعنی اون چیزی که در انقلاب فرانسه است، مارکس هم همون بنیادها رو داره. ولی مارکس در مورد شرایط تحقق اینا میپرسه، ولی میبایست مارکسیست ها توجه بیشتری به نقد سیستم و نقد قدرت میکردن. در این مورد من مقاله مفصلی در همین سال گذشته نوشتم که این تجربیات رو چگونه جمع‌بند کنیم و عنصر آزادی خواهی رو تقویت کنیم.
عقلم به دست و لختی چند اختیار و دانش، عقلم به دست و لختی چند یاد رو دانش هوشم ببر، زمانی تا کی غمه زمان هوشم ببر، زمانی تا کی غمه زمان
حالا میریم در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم که فکر میکنم باید یه خود توضیحات بیشتر بدید و اون علیرضا محمدیه. بفرمایید.
بله، علیرضا محمدی یه بچه محل و دوست من در عراق در موطن منه. علیرضا محمدی رو کشتند در تابستان 67. اون برای من سمبول دوستان از دست رفته است، به ویژه اینکه سمبول دوستان عهد نوجوانی در عراق و این دوستان همه از نظر منش و مردم دوستی و بعضن از نظر درس خوندن و علم و دانش تو اون شهر سرآمد بودند و بعدن همشون یا اعدام شدند یا در به در شدند. در واقع نماینده یه نسل و یک مجموعه خیلی وسیع از دوستان هست، رفقا هست که بر سرشون چند چیزی آمد.
سال 67 که گفتی علیرضا محمدی در ایران اعدام شد، همون موقعی که اون کشتار تابستان معروف 67
بله
که ایشون هم جز اونایی بودن که کشته شد، از کدوم گروه سیاسی بودن اگه میخواین بگید؟
چپ بود ولی دقیقا نمیدونم، چون به هر حال من اون موقع آمده بودم خارج، فقط میدونم که دستگیرش کردن و بعد اعدام کردن.
میریم به مهمان سوم شما، ابن خلدونه که از مفرخان بزرگ دوران اسلامی دیگه.
ابن خلدون مورخ بزرگ قرن 14 میلادی است، مورخ مغربی است، یعنی از این ناحیه شمال آفریقا میاد. مؤلف کتاب بسیار مهمی در تاریخ به اسم کتاب العبر. این کتاب العبر یک مقدمه مشهور داره، مشهور به مقدمه ابن خلدون. یکی از خواندنی ترین کتاب هاست برای فهم تاریخ مشرق زمین، از جمله تاریخ ایران. به هر حال یک پیشرو هست، فکر جامعه شناسی، فکر جامعه شناسی سیاسی، عناصر قوی از مردم شناسی. و ابن خلدون مطالعش به انسان اجازه میده که ویژگی های شرق رو بهش توجه بکنه و از این نظر همواره مورد رجوع من بوده. و وقتی که آثار دیگران رو میخونم، مثلا کارل مارکس، ماکس وبر و دیگران، همواره در این گفتگوی فکری ابن خلدون رو هم وارد میکنم، چون اون میتونه نکات بسیار جالبی رو مطرح کنه و باید بگه اینطوری نبوده، این فاکتور هم وجود داره و ما این مسائل رو هم در این مناطق داشته ایم.
ابن خلدون نوع تاریخ نگاریش هم فکر میکنی تحول ایجاد کرد، یعنی تاریخ تحلیلی نوشته و نه تاریخ به اصطلاح تقویمی که فقط وقایع رو ذکر بکنه، رفته بله. دنبال ریشه ها به اصطلاح علل و معلول.
بله ریشه های، ولی متاسفانه از این تک ستاره هاست که در آسمان فکری این منطقه ما وجود داشته و ادامه پیدا نکرده اون فکر، ولی دوباره از قرن 19 کشف میشه و لازمه جزء کتاب‌های درسی در همه دانشکده‌های علوم اجتماعی و تاریخی قرار بگیره خوندن این اثر جذاب و خردورزانه.
یکی از کتاب‌های معروف دیگری که در تاریخ نگاری قدیم ایران ازش می‌برن تاریخ بیهقی است. فکر کنید هیچ مقایسه میشه کرد بین ابن خلدون و بیهقی؟
بیهقی نگاهی که داره اون عمق جامعه شناختی ابن خلدون رو نداره. یک مقداری مردم در سایه قرار دارند و اون روابط اجتماعی در سایه قرار دارند. نصر درخشانی داره و نگاه اخلاقی و همگنانهی در بیحقی وجود داره که جذابش میکنه، ولی به لحاظ تحلیلی قابل مقایسه نیست با اثر عمیقی به اسم مقدمه.
صوفی یا کنج خلوت سعدی یا طرف صحرا، صوفی یا کنج خلوت سعدی یا طرف صحرا، صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه، صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه.
مهمان چهارم شما یکی از قله‌های شعر فارسی سعدی است. شما سعدی رو چرا دوست دارید و چرا از بین شعرهای معروف دیگری که ما داریم سعدی رو انتخاب کردید؟
خب سعدی حکیم شیرین سخنه. من خواندن و نوشتن رو با گلستان آموختم قبل از اینکه مدرسه برم. به نوعی مدیون اون هستم و نمیشه که من وقت نوشتن هم فعلی رو به کار ببرم یا عبارتی و یک دفعه یک عبارتی از سعدی از اون گوشه ذهنم نزنه بیرون. از طرف دیگه سعدی به انسان توجه به ظرایف روابط انسانی رو یاد میده و این نکته رو که جهان انسانی به صورت به اصطلاح گفتگویی برپا میشه، این جهان انسانی و این عنصر گفتگو و این عنصر مراوده، عنصر همزیستی و تساهل، اینها خیلی خیلی قوی هست و این یک مدارای میده، یک نگاه شوخ طبعانه داره به مسائل. به قول دوست عزیز آقای داریوش عاشوری، این عنصر رندی که در این وجود داره این خیلی جذاب میکنه و به ویژه یک عنصر ضد نگاه جزمی، نگاه دوگماتیک در این هست که انسان رو و همزیستی رو در کانون مسائل قرار میده و در نتیجه خیلی جذابیت داره برای من این انسان بزرگوار.
شما در مورد حکمتش گفتید، با حکمتش مشکل نداری؟ توصیه هایی که مثلا به پادشاهان میکنه که پادشاهان چگونه بر سر کار بمونند؟
سعدی خب فرزند زمانه خودش هست، این رو ما میپذیریم. وقتی من ستایش رو از سعدی میکنم، نه این که این کارهاش رو میپسندم، ولی سعدی رو اگر پی منازل میکرد و از اون دوران میامد دوران ما، به عنوان یک چهره صلح دوست، انسان دوست که دعوت میکرد به گفتگو، ما این رو میشناختیم و یکی از نمادهای مدارا و صلح میشد. این وجه از حکمت اون، وگرنه برخی محدودیت‌های فکری وجود داره که محدودیت‌های زمانه است، نظری که نسبت به زن داره، نظری که نسبت به تربیت داره، یا برخی وقتا جانب قدرتمندان رو میگیره. ولی یک چیز که وجود داره، هیچگاه ستایشگر شمشیر و جنگاوری و ظلم و اینها نیست و همواره از یک موزه مستقل نصیحت میکنه و خیلی شجاع نصیحت میکنه و اصلا حالت در واقع کسی نیست که تعظیم کنه، با غرور و سرافرازی حتی با شاهان صحبت میکنه و کاملا میبینیم که گردن افراشته‌ای داره.
حالا میرسیم به آخرین مهمانتون، مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، که فکر میکنم شما تز دکتراتون هم در مورد هایدگر نوشتی، درسته؟
بله، من مارتین هایدگر یه مقداری ممکنه به این جمع جور در نیاد. من یک رابطه عجیب غریبی با این فیلسوف دارم، یعنی از یک طرف رابطه انتقادی دارم، از یک طرف رابطه بسیار چیز از او یاد گرفتم. به نوعی چکیده فلسفه اروپایی بود، فلسفه آلمانی بود، بحران قرن بیستم درش منعکس شده بود، جذابیت ویژه‌ای هم داشت، نوع نگاه و شیوه دقیق تحلیل مسائل. چیزی هم که یاد گرفتم ازش سماجت در پرسش، بپرسیم 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 و سماجت به خرج بدیم و هی کوشش کنیم به عمق بریم.
فکر کنم اون جایی که میگید بعضی از جنبه های افکارش شاید نمیپسندید نزدیکیش با فاشیسم بوده؟
دقیقاً، یعنی مجموعه عواملی بود که منجر به این نزدیکی شد و اون در واقع نوک کوه یخ.
خب حالا مهمانانتون رو که ما شناختیم، به اینا میخواین شام چی بدید آقای نیکفر؟
خب خیلی سخته این ذائقه های اینا رو کنار هم گذاشت و من واقعا موندم که چه کار کنم. خب شعر سعدی رو که بدون شراب نمیشه شنید، این مشخص، پس میبایست باش. بعد حالا چی بپزم که اینا، و در نتیجه گفتم جلوی مهمونا ترجیح میدم که یک غذای جهانی بذارم و خوشمزه ترین و بهترین غذای جهانی نون و پنیر هست و برای اینکه عنصر ایرانی هم اضافه کنیم، سبزی خوردن باب طبع ایرانی هم میگذارم و فکر میکنم که نان و پنیر و سبزی و شراب رو همه راضی باشن.
بسیار خوب، نوش جان شما و مهمانان شما. حالا میخوام ببینم سر میز شام چه خبره بین این مهمانانتون؟
فکر میکنم بحثی که میتونه درگیره بحث بر سر زمان تاریخی است و دوره بندی تاریخی. مارکس که همواره کنجکاو هست در مورد سرزمین های دیگه، تمدن های دیگه، از ابن خلدون میپرسه درباره سیکل تاریخ و شیوه که اون تاریخ رو میبینه و دوره بندی میکنه و اینجا پای زمان پیش میاد و پای دوره بندی پیش میاد. و مارتین هایدگر هم که میدونیم که وقتی مفهوم زمان رو میشنوه فوراً حساس میشه و میاد در بحث دخالت میکنه. علیرضا جان محمدی هم مایل بحث رو بکشه به دوره کنونی و سعدی شیرین سخن هم هر چی بگید یک حکایتی داره و یک حکمتی میتونه اضافه کنه. آن یار غایب هم اگر بود حتما کنار علیرضا میشست، اما بیشتر گوشش به مارکس بود که ببینه این مارکس چه میکنه. منم خودم مدام کار میکنم که هایدگر دخالت بیشتری کنه در بحث و توجه مارکس رو بر بیانگیزد.
حالا شما نمیخوای به ما بگید این یار غایب کی هست؟
نه دیگه، همیشه هستش دیگه.
بله. بسیار خوب، امیدوارم به مهمانان شما خوش بگذره. آقای محمد رضا نیکفر، وقت ما داره تموم میشه، از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس فراوان از دعوت شما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.